در شرایط معمول اینها رو سبز نگهداری کنن.
بله بفرمایید.
این اطلاعات ما در کتاب راهنمای علمی و کاربردی گیلاس که توسط بنده و آقای دکتر بوزری از همکاران ما در پژوهشکده میوه معتبر سرسری چاپ شده، بحث برداشت، زمان برداشت و صنایع تبدیلی گیلاس و به همین صورت مسائل کاشت و داشت رقم پایه در اون کتاب به طور مفصل محصل 25 سال کار پژوهشی ما در پژوهشکده میوه معتبر سرسری به صورت این کتاب چاپ شده. دوستانی که علاقه من بودن میتونن این اطلاعات از این کتاب استخراج کنن.
آیا شما برای آموزش باغداران اقداماتی انجام دادین در این زمینه؟
ما در سازمان تحقیق ما در تالار ترویج بسیاری از این بحثایی که اینجا مطرح شد، از انتخاب رقم، بحث پایه، بحث مسائل برداشت، به صورت نشریات ترویجی در تالار ترویج میتونن تشریف دارن، به صورت رایگان فایل پی دی اف اونها رو دانلود کنن. این نشریات ترویجی موجود است، حتی در بحث هرس، در بحث مسائل پس از برداشت و اطلاعاتی که لازم باشد در داخل تالار سایت تالار ترویج میتونن به راحتی اینها رو به دست بیارن و از اینها استفاده کنن.
درسته. آقای دکتر، بریم سراغ اقدامات پس از برداشت. روش‌های برداشت رو فرمودید به طور مفصل. بریم سراغ اقدامات پس از برداشت محصول گیلاس.
یک بحثی که ما در گیلاس داریم که در واقع این محصول رو متمایز میکنه از میوه‌های مثل سیب و گلابی، این هستش که محصولات مثل سیب و گلابی رو خیلی راحت ما میتونیم مدت زمان طولانی در سردخانه ها نگهداری کنیم.
بله.
اصلا دیگه شنوندگان عزیز میدونن گاهن ما میوه سیب رو شهریور ما برداشت میکنیم تا فروردین سال بعد در سردخانه نگهداری میشه. محصولات مثل گیلاس و آلبالو، اینها به دلیل درصد بالای آبی که خدمتتون عرض کردم، بیش از 90% وزن اینها رو آب تشکیل میده، قابلیت نگهداری طولانی مدت ندارن و عمده در واقع محصول گیلاس چه در کشور ما چه در کشورهای جزیره فناوری و تکنولوژی از ما جلوتر هستن، معمولا 4 هفته تا 6 هفته امکان نگهداری گیلاس در سردخونه وجود داره. و بنابراین در بحث مسائل پس از برداشت گیلاس، در واقع اگر عمل تریکولینگ یا سرد کردن اولیه که خدمت دوستان گفتن بعد از برداشت انجام بشه و در صورتی که در واقع مسائل بهداشتی رو در حین برداشت رعایت بکنن، امکان نگهداری این محصول به مدت 2 تا 4 هفته وجود داره در سردخانه ها یا حتی انبارهای سردی که دمای حدود 3 تا 4 درجه به امکان تأمینش باشه. برایتی ما میتونیم به مدت 2 هفته تا 4 هفته برایتی این محصول رو نگهداری کنیم، ولی بیشتر از این به دلیل اینکه گفتم محصول فسادپذیر هست، در سردخانه هایی که ما داریم امکان نگهداری طولانی مدتش وجود نداره. در بعضی از کشورها از سردخانه ها یا انبارهای سیه یا کنترل اتمسفر وجود داره که تا 2 تا 3 ماه هم گزارش دادن تونستن این محصول رو در شرایط سردخانه در این شرایط خاص نگهداری کنن.
بله آقای دکتر، اگر که بله. چنانچه حالا باغداری نخواد که محصولش رو در سردخانه نگه داره و بخواد به بازار مصرف برسونه فوری، چقدر بله. میتونه این زمان رو داشته باشه؟ زمان مناسب از زمان برداشت تا بازار مصرف چقدر هست؟
در شرایط عادی که به همین فرمی که الان در کشور تقریبا قریب به اتفاق باغداری ما انجام میدن، معمولا اینها 3 روز 4 روز تا حد اکثر 1 هفته است. ولی اگر از این روشی که خدمت دوستان عرض کردم، عمل سرد کردن یا خنک کردن اولیه یا پریکولینگ رو انجام بدن، به راحتی عمر در واقع بعد از برداشت تا زمانی که به دست مصرف کننده میرسونه به 2 برابر قابلیت در واقع نگهداری هست. یعنی کاری که ما، کار پژوهشی که ما انجام دادیم، به جای فرضاً 5 روز این زمان به 10 روز افزایش پیدا کرد. توصیه که من برای باغداران عزیز دارم این است، حتما محصولشون رو به خصوص در نوع بسته‌بندی هایی که برای گیلاس وجود داره، از سبد هایی که خیلی در واقع وزن زیادی یا حجم زیادی از محصول برش باید نگهداری میکنن، باید اجتناب بشه، چون گرمایی که در اثر تنفس محصول ایجاد میکنه میتونه باعث کاهش وزن و افزایش فساد بشه.
آقای دکتر اجازه بفرمایید ما یه فرصتی رو بگیریم از شما و شنوندگان عزیزمون.
خواهش میکنم.
متشکریم، همراه ما باشید. We'll be right back. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه شاخه های طلایی فرصت مناسبی هست تا آشنا بشیم با یکی دیگه از باغداران نمونه کشورمون، عزیزی که به پشتوانه تجربه و دانشی که دارن تونستن محصولاتی با کیفیت و کمیت مناسب تولید بکنن. امیدواریم شنیدن تجربیات این باغدار عزیز و محترم کشورمون مورد توجه شما قرار بگیره. آقای ابراهیم سفیدیان از استان سمنان، سلام، وقتتون بخیر.
سلام، خسنش، وقت شما هم بخیر.
سلامت باشید. آقای ابراهیم سفیدیان، خودتون رو بیشتر معرفی بفرمایید و اینکه چند سالتونه.
ازم بزرگ شما که بنده 31 سال سن دارم، بعد از استان سمنان، شهرستان دامغان و شهر دیباج.
چند هکتار باغتون هست؟
2 هکتار.
2 هکتار باغ گیلاس داریم؟
بله بله،
تماماً باغ گیلاس هست.
بله.
آقای سفیدیان، شما با محصولتون چی کار میکنید؟
محصولمون 3 نوع گیلاس، بهش میگن گیلاس سنگی، خب
بله،
شربتی و تکتونه. بعد اینا میشهشون تکتونه که صادراتی هست، واسه کمپول ساده میشن ها، واسه صادراتی هست، ولی واسه شربتی مثل گیلاس و سنگ یا مثلا مربا اصلا استفاده میکنن یا خوش میکنن. یه خب بیشتر از ما که طرف میاد میخره رو همون درخت، کلی از ما خریداری میکنه، بعد اون بنده خدا بعضی اون که مال سیادتون ساده میکنه و کشورهای اطراف همسایه، بعضی اون کارو میستن واسه بازار تهران، بازار ساری، بازار مثلا جنوب کشور.
بله. آقای سفیدیان، شما رمز موفقیتتون رو چی میدونید؟ چه اقداماتی انجام دادید تا به محصول بیشتری دست یافتید؟
همه به موقع، بعد حرس به موقع، بعد از اون سعی تلاش، بالاخره باید سخت بپریه هزینهی باید بکنی تا یه چیزی برداشت کنید. خودم یه خدا گفت از شما حرکت، از منم برکت. وقت ما هم یه جوری وقت زندگونه واسه این باغ گذاشتیم.
بعد از لحاظ علمی تونستین آموزش های لازم رو دریافت بکنی؟
بله بله.
یعنی از کارشناسان هم استفاده کردین؟
آره،
از کمک کارشناسان.
کلاسای حرسش، کلاس زمان بارکودگی، از آفتهایی که میاد، شناسای آفت، سنپاشیشون، اونا همه. آره، بچه‌های جهادشوازی واسه اون کلاس گذاشته.
درسته. شما برای برداشت محصول چه توصیه هایی دارید؟
برداشت محصول از اواخر برج 3 شروع میشه تا آخر برج 4. بهترین زمان برداشتم مثلا 10/4. 10/4 مثلا بهترین زمان برداشته، اوج برداشت اون زمانه.
درسته.
باید به موقع بچینه، خود از یه مدت که بگذره ازش کیفیت خودش از دست میده یا محصول ریزش داره، خراب میشه و آفتهای دیگه میزنن بهشون. این زمان خاصی داره، باید تو این تایم زمان به این برداشت انجام بدی، بیروزود نشه، زود تر از اینم بچینی بیروزود. خب بازم امکانات رسیدگی کامل ندارن.
درسته. شما برای این که محصولتون رو به بازار عرضه بکنید از کامیون ها و ماشین هایی که سردخانه دارن استفاده میکنید؟
ارزم بزرگ خودم اگه بخوام برداشت کنم بفرستم، آره، ارزم اون نباشه خراب میشه. یه گیلاس هم یه مسئولیه که زود خراب میشن.
درسته. چه توصیه‌ای برای باغداران عزیزمون داریم که بتونن باغ پرمحصولی داشته باشن؟
استفاده از کارشناسای جهاد کشاورزی، بعد به موقع پوددهی، تقویت گلگیات به موقع انجام بشه. هردم موضوع شما که برداشتش هم باید به موقع باشه، چون همون اندازه که کودهی مهمه برداشتش هم مهمه. مثلا اگه وقت برداشت بگذره هم درخت وضعیت میشه، همون محصول دیگه به درد نمیخوره.
خیلی ممنون هستیم آقای ابراهیم سفیدیان از استان سمنان و شهر دیباج. انشالله که باغتون همیشه پر محصول باشه.
خواهش میکنم، ممنون، لطف کردیم.
سلامت باشین انشالله. خدا نگهدار شما باشه.
سلامت باشین. خدا باشین.
دوستان عزیز شنونده شاخه های طلایی رو میشنوید از رادیو اقتصاد و سامانه پیامکی 30,000-36,000-37 در خدمت شماست. موضوع برنامه امروز ما برداشت و اقدامات پس از برداشت گیلاس است. آقای دکتر ابراهیم گنجی مقدم، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی هم از ابتدای برنامه همراه ما بودند و ما از اطلاعات ایشون استفاده میکنیم. آقای دکتر در خدمتون هستیم. در مورد اقدامات پس از برداشت در بخش قبلی برنامه صحبت کردیم، اما برای اینکه از الزامات بسته‌بندی و حمل و نقل این محصول اطلاعات داشته باشیم، باید چه توصیه هایی رو عمل بکنیم؟
بله، ببینید، یکی از دلایل باز بالا بودن ضایعات و فساد در محصول گیلاس عدم توجه به سایز و نوع بسته‌بندی هستش. خدمتتون عرض کردم محصول گیلاس به دلیل اینکه درصد قابل توجه بیش از حدود 90% وزنش آب تشکیل میده، طبیعتا نوع بسته‌بندی و حجم اون بسته یا جعبه‌ای رو که ما استفاده میکنیم برای گیلاس کاملا متمایز از سیب هستش. توصیه بنده این هستش که دوستانی که در کار برداشت هستن حتما از ثبت‌های کوچک، ثبت‌های حداکثر 4 تا 5 شیلی استفاده کنن، چون وقتی که حجم بسته‌ای که استفاده می‌کنن زیاد باشه، مثلا اگر بسته‌ای 10 کیلویی یا 15 کیلویی استفاده کنن، درصد ضایعات و فساد میوه به شدت افزایش پیدا می‌کنه. بنابراین نکته کاربردی که خدمت دوستان عرض می‌کنم در انتخاب نوع بسته از نظر حجم. نکته دیگه که حتما باید مد نظر قرار بگیرن در زمانی که محصول از درخت برداشت میشه و در این سبد‌ها، حالا این سبد‌های پلاستیکی که معمولا متداول هست در کشور استفاده میکنن، حتما باید میوه هایی که دچار ضایعات به خصوص ارقام میانرس ما که در اثر باران های بهاره یا اوایل تابستان دچار ترک خوردگی میشن، در واقع محصولات صدمه دیده ترک خورده، حتما باید در هنگام سرت و جعبه زدن اینها جدا بشه. بله. وجود یک یا دو تا از این میوه های دچار ضایعات میتونه باعث افزایش فساد در کل اون محصول بشه. نکته سومی که حتما باید رعایت بشه که گفتم در ابتدای عرضم در صبح زود و یا در بعد زور باشه، حتما حمل و نقل این محصولات رو در ماشین های پوشش دار، ترجیحاً از ماشین های سردخانه دار استفاده کنن.
بله.
تجربه نشون داده آمار و بر اساس در واقع مستندات علمی، تولید کننده هایی که محصولشون رو بعد از برداشت در سیستم حمل و نقل یا از کامیون های سردخانه دار استفاده می کنن، درصد ضایعاتشون به شدت پایین اومده. بنابراین توصیه اکید بنده این هستش که تا جایی که امکان داره از ماشین های یا کامیونت های دارای سردخانه استفاده کنن تا عمر پس از برداشتشون رو، معمولا هم از نظر اقتصادی این ماشین های مقداری گرانتر هست هزینه اجاره اینها، ولی ترجیحاً درآمدی که در نهایت در اثر افزایش کیفیت به دست میارن جبران اون هزینه اولیه رو خواهد داشت.
این امکانات فراهم هست برای باغداران؟
در خیلی از مناطق و شهرستان‌ها یا استان‌هایی که ما داریم طبیعتاً این ماشین‌آلات وجود داره، یعنی هم وانت‌های کوچک دارای در واقع سردخانه وجود داره و هم کامیونت‌ها. اینا زیاد نیست، کم هستش، ولی امکان استفاده از اونها به خصوص برای باغداران پیشرو وجود داره.
در مورد بسته‌بندی و حمل و نقل این محصول صحبت خاصی هست؟
ببینید، اگر در یه جمله خواسته باشم خلاصه کنم، محصول گیلاس بسیار محصول اقتصادی است، میتونه درآمد خوبی برای باغداران ما داشته باشه، مشروط بر اینکه فناوری و تکنولوژی روز رو هم به کار بگیریم. از زمان برداشت، نحوه برداشت، نحوه بسته‌بندی و در نهایت ارسال به بازار. در محصول گیلاس اگر این چند تا حلقه رو ما در کنار هم به عنوان مثال باغداری که محصولش رو در ساعت خنک برداشت میکنه و به بازار ارائه میده، طبیعتاً درآمدش خیلی بالاتر خواهد بود. حداقل 15-20% افزایش درآمد خواهد داشت.
بله.
خیلی تکنولوژی پیشرفته‌ای نیست، ولی یه مقداری در واقع ظریف‌کاری‌های کار هستش که بعضی از باغداران پیشروی ما الان این کار رو انجام میدن. حداقل در سال جاری چند استان رو که من بازدید کردم، بعضی از باغداران پرورشندگان گیلاس ما این موارد کوچکی که خدمت دوستان یا جزئی که خدمت دوستان گفتم رعایت کردن و خیلی هم از درآمدشون یا از بحث اقتصاد گیلاس راضی هستن.
بله، شما در صحبتاتون از انبار فرمودید و نگهداری بیشتر محصول در انبارها. توضیح می‌فرمایید بیشتر اینکه چه شرایطی باید داشته باشن انبارهای ما؟
خدمت دوستان عرض کردم محصول گیلاس از جمله محصولاتی نیست که ما فکر کنیم این رو میتونیم مدت زمان طولانی نگهداری کنیم. یه محصول بسیار فسادپذیر هست. حتی در کشورهایی که خدمتتون عرض کردم از ما پیشوتر هستن، گیلاس رو حد اکثر تونستن 6 تا 8 هفته نگهداری کنن در سرفونای سی ای یا کنترل اتموسفر. بنابراین بحث نگهداری طولانی مدت در گیلاس وجود نداره به دلیل درصد بالای آب و فسادپذیریش. ولی در مواردی که به عنوان مثال در سال جاری یا سال گذشته در یه مقطعی به دلیل اینکه ارقامی که ما در بازار داریم تقریبا رقم گیلاسیای مشهد هستش و اینها همزمان در خیلی از استان‌ها میرسن، اینها یک قیمتشون در بازار به شدت ممکنه پایین بیاد.
بله،
البته در سال‌های به خصوص امسال وضعیت اقتصاد گیلاس خوب بوده، خیلی از باغدارا راضی هستن. ولی اگر در جایی که میزه بین عرضه و تقاضا تعادل وجود نداشته باشه، امکان نگهداری این محصول در کوتاه مدت در سردخانه وجود داره. معمولا هم دمایی که توصیه میشه برای سردخانه چیزی حدود 0 تا منفی 1 درجه هستش، رطوبت نسبی حدود 85 تا 90 درصد. میتونن با این شرایط زمینی که جلوگیری میکنن از کاهش وزن میوه و دوم میوه مدت زمان بیشتری سبز باقی مونه، امکان نگهداری محصول با مدت 4 هفته در این شرایط در سردخانه خواهند داشت. توصیه ما برای این هستش که معمولا گیلاس رو بیش از 2 هفته در سردخانه نگهداری نکنم و وارد بازار کنم.
بله، سپاسگزاریم آقای دکتر ابراهیم گنجی مقدم از اینکه از ابتدای برنامه با ما همراه بودید، از اطلاعات شما استفاده کردیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. اگر سوالی نیست از شما و شنوندگان محترم خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید. انشالله در برنامه های آینده هم از اطلاعات شما استفاده میکنیم و موضوعاتی که در این زمینه و همونطور که شما فرمودید در مورد پرورش گلخانه ای گیلاس صحبت میکنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم آقای دکتر.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه شاخه های طلایی از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار حوزه باغبانی باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با یکی دیگر از تازه های باغبانی در خدمت شما هستیم. از اینکه ما رو دنبال میکنید از شما سپاسگزاریم. معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت افزایش اشتغال و رونق تولید در توسعه گلخانه ها یکی از راه های بسیار علمی در بخش کشاورزی. آقای محمد علی طهماسبی تاکید کرد لازمه توسعه حوزه باغبانی ورود بخش خصوصی و غیر دولتی، تشکل‌ها و اتحادیه‌ها به عرصه فعالیت‌های مختلف امور مرتبط با کشاورزی و واگذاری امور تصدیگری دولتی است. خبری بشنوید در مورد انتقال 1000 هکتار کشت سیفیجات به محیط‌های کنترل شده. طرح انتقال کشت بخشی از سبزی و سیفی فضای باز به محیط کنترل شده امسال در سطح 1000 هکتار تدوین و به صورت پایلوت در 8 استان در حال اجراست. مدیر کل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی معاونت امور باغبانی با اعلام این مطلب گفت بر اساس ابلاغ دستور وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر محدودیت کشت انواع خیار و فلفل در فضای باز از سال 1399 در کل کشور، اجرای طرح انتقال کشت بخشی از سبزی و صیفی فضای باز به محیط کنترل شده به صورت پایلوت اجرا میشه. آقای تقوی افزود این طرح به استانهای اصفهان، تهران، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، فارس، جنوب کرمان، هرمزگان و یزد ابلاغ و در حال انجام. خبر بعدی در مورد فعالیت نخستین نهالستان تولید گردوی پیوندی در استان مرکزی. با فعالیت این نهالستان در شهرستان خمین استان مرکزی 8000 نهال اصلاح نژادی تولید شد. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت به دلیل ناسازگاری رقم بومی گردو با شرایط اقلیمی منطقه، عدم مقاومت در برابر سرمازدگی و کم بازدهی محصول، نهالستان تولید گردوی پیوندی برای اولین بار در استان افتتاح شده. سال گذشته 220 هزار تن گردو از سطح 150 هکتاری باغ‌های گردوی کشور برداشت شد. 5000 هکتار وسعت باغ‌های گردوی استان مرکزی که سال گذشته 7500 تن محصول از اون برداشت شد. و اما خبر بعد، برداشت آلو از 920 هکتار از باغ‌های استان قزوین آغاز شد. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین پیشبینی کرد با توجه به سرمازدگی بهاری امسال بیش از 9000 تن آلو از این میزان سطح باغ‌ها برداشت بشه. آقای اکبری افزود سالانه 12000 تن آلو در باغ‌های استان تولید میشه. آقای اکبری تأکید کرد هرس سالیانه، تنظیم دور آبیاری، تغذیه درختان و مدیریت کف باغ نقش بسزایی در افزایش محصول از لحاظ کمی و کیفی داره و بر سلامت و شادابی درخت هم اثر گذاره. اما بعد نیز خبری هم در مورد اتمام طرح پلاک‌گذاری ماشین‌آلات کشاورزی بشنوید. پلاک‌گذاری ماشین‌آلات کشاورزی تا پایان شهریور ماه در استان زنجان به پایان می‌رسد. رئیس اداری امور فناوری‌های مکانیزه جهاد کشاورزی این استان گفت 11500 دستگاه تراکتور و کمباین دارای پلاک 9 در استان وجود دارند که 5000 دستگاه اون تا کنون با پلاک 9 از کارخونه تحویل گرفته شده و مابقی هم پس از انجام بازدیدهای فنی پلاک‌گذاری می‌شود. آیه یوسفی پور افزود جلوگیری از قاچاق سوخت و شناسایی ماشین‌های نیرو معرکه فرسوده به منظور اعطای تسهیلات نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی از اهداف اجرای این طرح. با توجه به بخشودگی جرایم بیمه ماشین‌های کشاورزی تا اواسط شهریور ماه و رفع مشکلات مربوط به صدور پلاک، برنامه‌ریزی شده طرح پلاک‌گذاری تا پایان شهریور ماه در استان زنجان عملیاتی بشه. خبری از شهر شکوفه های آلبالو. مسئول باغبانی جهاد کشاورزی ملایر گفت پیشبینی میشه امسال 1800 تن آلبالو از باغهای ملایر برداشت میشه. آقای باقرزاده با بیان اینکه شهرستان ملایر رتبه نخست استان همدان رو در تولید آلبالو داره افزود 450 هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت آلبالوه. به گفت متوسط تولید آلبالو در ملایر 4 تن در هر هکتار. خبر بعدی در مورد تولید 120 هزار تن زیتون در کشور. پیشبینی میشه با حداقل 20% افزایش این میزان زیتون در کشور تولید بشه. مجری طرح زیتون کشور با اعلام این مطلب افزود سال 97 حدود 102 هزار تن میوه زیتون و 7 هزار تن روغن زیتون تولید شده. به سطح باغات زیتون بارور و غیر بارور در کشور رو 90 هزار هکتار عنوان کرد و گفت از این سطح نزدیک به 56 هزار هکتار باغات بارور هستند. پریچهر افزود در سال 98 بیش از 2500 هکتار برنامه که توسعه باغات جدید در مناطق مستعد و 3700 هکتار اصلاح و نوسازی باغات از طریق تغذیه، هرس، بهبود روش‌های آبیاری و سایر روش‌ها به منظور افزایش عملکرد تولید خواهیم داشت. و این مصرف سالانه روغن زیتون در ایران رو 12000 تن عنوان کرد و تصریح کرد سال گذشته 3500 تن روغن زیتون وارد کشور و مابقی اون از طریق تولید داخلی تأمین شد. و خبر آخر رو بشنوید درباره خلاقیت باغدار مراغه‌ای در مبارزه با کرم خراد. این باغدار با استفاده از روش تزریق سرومی آفت کرم خراد درختان گردو رو در باغات خودش کنترل کرده. این باغدار مراغه‌ای گفته در این روش مواد غذایی مورد نیاز برای افزایش مقاومت درخت برای مبارزه با آفت به جای ریشه و سمپاشی به آوندها تزریق میشه. آیه ملکی افزود همه موادی که برای تغذیه درختان گردو استفاده میشه از کودها و مواد غذایی گیاهی موجود در بازاره. به گفته وی تزریق سرومی مواد به درختان پیش از این برای کنترل آفات چوبخار درختان و بیماری های قارچی ریشه‌زا استفاده شده. این باغدار اضافه کرد پس از تزریق این مواد به درختان در مدت کوتاهی ساقه ها دوباره ترمیم و جوان. باز هم ممنونیم که با تازه های باغبانی این هفته همراه ما بودید. انشالله در هفته های آینده هم با اخبار جدید این حوزه در خدمت شما هستیم. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا هفته آینده. خدا یار و نگهدار.
به پایان برنامه شاخه های طلایی امروز رسیدیم. این برنامه حاصل تلاش همکاران من بود در رادیو اقتصاد. امیدواریم شنونده دائمی این برنامه بشید و هر هفته در همین ساعت شاخه های طلایی رو بشنوید. تا هفته آینده سالم و سرحال باشید و باغتون آباد باشه انشالله. خدا نگهدارتون.
یه آلیس بدین.
آلیس؟
کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
چیه بابا چرا انقدر ذهنت مشغوله؟
چی بابا یه آهنگ چین چین تو ذهنمه، هر چی فکر میکنم یادم نمیاد واسه چی بود، ولی ببین هر بار بهش فکر میکنم نمیدونم چرا گشتم میشه.
حالا آهنگ چی هست؟
آهنگ ملودیشو تو ذهنمه برات بزنم.
راست میگی بابا منم گشنم شد.
نام محصول مورد نظر را به سامانی 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تنها یک روز تا پایان آخرین دوره قرعه کشی فرصت باقی است.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس